أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأعلى إلى قيام يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون محضر مبارک سروران معظم به حضار عالی قدر خاطر مبارک استحضار دارد که دسته این ایام سوره مبارکه نور رو مورد بحث و تأمل قرار دادیم آیه که الان تلاوت شد و مقدمی اون رو دیشب باز می‌کردم آیه چهارم است گفتیم که در کنار حرمت و حفظ نسبت و انصاب در میان مکتب امیان ادامی مسئله دیگری هم وجود دارد که متصل با اون بحث می شود. حرمت انصاب به لحاظ اون بود که در جامعه مشخص باشد تا زمان که نسبت در میان انسان ها باقی نباشد خیلی و کسیری از احکام خداوندگاری قابل اجرا نیست. این که در زبان عامیانه میگویند ابتداءً خویشاوندی خود رو ثابت کن، آنگاه طلب ارث کن. عرب میگویند ثبت طلا هرشه ثم انبش، اول قوائم رو برقرار کن، سقف رو بزن، بعد بگو چه نقشه روی این سقف خواهیم زد. تا سقف برقرار نباشد نقش زده نمیشود. خانه از تایبه است، ویران است، خواجه در فکر نقش ایوان است، این نمیشود. تا نسبت نباشد در شرع مقدس اسلام باقی نمیماند خیلی از قوانین به علم کلس به تدری و عده از عبیان کار و ام و شهر و حمار حکایت رو میشود که معلوم نیست چی کسی به که نسبت میبرد و خیلی از امتیازات الهی میخواهد در جامعه. بر اساس این بود که گفتیم خب مثلا قبلی مطرح شد حد زنا رو خداوند سبحان و تعالی کرد احکام اون که گذشت در کنار نسبت مسئله اعراض و آبرو و عرض و شخصیت انسان ها مطرح می شود و جالب به این که ما در بسار پیغمبر مشرف اسلام که اشارتی الان به اون خواهم داشت می بینیم که حیثیت عرض و آبروی انسان ها چسبیده با خون انسان ها مطرح می شود اون احترامی که خون انسان مسلمان دارد آبرو و عرض و شخصیت او نیز همین امتیاز و احترام رو دارد باید مسئول بماند آبرو و حیثیت انسان ها خداوند خودش رو مدافع حیثیت انسان ها می داند انبیاء الهی حافظ حیثیت و اعتبار و شخصیت انسان ها در جامعه بشری هستند این از اهداف و از مقاصد این بزرگواران است که در پی اون دستور و تعالیم و توصیه های لازم خودشون رو مطرح فرمودند. دیشب اشاره کردم که در این راستا میبینید که مثلا غیبت با اون شدت مطرح میشود و با اون برخورد میگردد به لحاظ اون که پدیده شومیست که اگر در جامعه تسری پیدا کند حرمت انسان ها پایبانه زیر پا نهاده میشود و چون کلمیت هست اون کسی که غیبت میشود و با اون تشبیه و با اون نمونهی که در قرآن دیشب عرض کردن طبق عزیزان اسکلتی باقی میماند انسان مرده اگر عجزای بدن او برداشت شود مانند زنده نیست که بافتها ترمیم شود و بازسازی وجودی پیدا کند به تدریج اسکلتی میشود که شکل او بسیار ناخوشایند و ناپسند میشود یعنی حیثیت در جامعه قابل اعاده نیست انتصال خدمت اگر داده شد میتوند اعاده خدمت شود اما اعاده حیثیت نمیشود در به غیبت بسته می شود، در به تهمت بسته می شود، سب و ناسزا جایگاه ندارد. تمام اون مسائلی که به نوعی خدشه به شخصیت به حیثیت یک انسان ایجاد می کند در شرایع الهی ممنوعیت دارد و در شرع مقدس اسلام به نحو احسن برا نورانیت بیشتر دلها در این ایام و توجه بیشتر به معارف اهل بیت علیهم الصلاه و السلام. یه دو تا روایت رو هم میخونم و اونگاه وارد بحث تفصیل میشم خدمت عزیزان و ادامه مطالب دیشب رو به سلام مبارکتون خواهم رسوند. یکی از برترین خطب نبی مکرم و سخنرانی های پیغمبر خطبه ایست که پیغمبر به اصطلاح در منا در حجت الوداع ایراد فرمودند. نبی مکرم در اونجا در یه بخشی از این خطبه فرمود ایها الناس بگویید که ای یوم من اعظم و حرمتن، چه روزی حرمت بیشتری در نزد خدا دارد؟ قال الناس هذا اليوم، مردم گفتن یوم به اصطلاح دهم ماه ذوالحجه که عید قربان است، این روز حرمت ویژه و استثنایی در اسلام دارد. فقال ایو و ای شهر، کدام ماه حرمت بیشتری در نزد خداوند دارد؟ گفتن شهر و ناهازا همین ماه ذوالحجه الحرام یا حرمت ویژه ای را دارد. و قال ایو بلدن اعظم حرمتن، کدام سرزمین حرمت بیشتری در نزد خدا دارد؟ سریعا مردم پاسخ دادن بلدنا هازا، همین سرزمین حرم است. اینجا چهار فصل در چهار فصل سرزمین حرم هم الهی است و من دخل او کان آمنا، اینجا یه حرمت ویژه‌ای دارد، اینجا محترمترین و حرمت خاصی دارد این فصل. قال، وقتی که این اقارب رو گرفت پیغمبر اونگاه فرمود قال بدانید فإن دماءکم و اموالکم و اعراضکم علیکم حرامون که حرمت یومکم هذا، بدانید مال شما، خون شما و آبرو و حیثیت و عرض شما مسلمانان بر یکدیگر حرام است، مانند حرمت این روز و این مکان و این شهر. این احترام را که ذوالحجه دارد آبروی انسان مسلمان دارد، احترامی که سرزمین حرم دارد آبرو و حیثیت انسان مسلمان چنین احترام و چنین جایگاه ویژه‌ای را دارد. فرمود الى یوم تلقون ربکم، تا روزی که خدایتون دیدار کنید. این حکمی نیست که یه زمان استثناء برداشته شود، این حرمت یک حرمت پایدار جاودان و باقی است. فیسألکم عن اعمالکم، تا اون زمانی که خدایتون شما را از اعمالتون و از شیوه برخوردتون سوال کند. یا مثلا نبی مکرم فرمود من کف نفسه عن اعراض الناس اقالن را نفسه یوم القیامه، اگر کسی بتواند وجود خودش را از در پوستین خلق رفتن حس کند، حفظ کند، اگر کسی بتواند احترام و حیثیت برای انسانها در جامعه و کرامت برای انسانها قائل باشد، خداوند سبحان برای او در عالم قیامت کرامت قائل می شود، آبروی او را فردای قیامت از رفعت حفظ می کند و پاس می دارد. ما هم موظفیم به این که آبروی دیگران رو حفظ کنیم، هم حرمت خودمون رو حفظ کنیم. ما موظف به دو حرمتیم، حرمت درونی و برونی، هم بتوانیم عرض خودمون نگه داریم هم عرض دیگران رو پاس بداریم و نگه داریم. نمونه ببینید، وجود مقدس حضرت مجتبی از ایشان نقل است که اعطا شاعرن، حضرت مجتبی به یه شاعر یه چیزی دادن، زیاد بود، یه مبلغ زیادی دادن، شعر گفته بود. فقال له رجل من جلسائه، یکی از همنشینان و صحابی سوال کرد که سبحان الله شاعرن یعصر رحمان و یمول البهتان، این شاعر است که ما دیوانش خواندیم دیدیم که این خیلی پرت و پلا دارد، این خیلی از اراجیب گفته از این شاعر، شما چطور چنین مبلغی را به او به گزاف و جزاف دادید؟ فقال یا عبد الله، حضرت مشتبه فرمودند ای فلانی، ای بنده خدا، ان خیر ما بذلت للمالک ما بقیت به ارزک، بهترین مال اونه که حافظ آبرو و عرض انسان باشد. و این من اتقاء الخیر اتقاء الشر، گاه ممکن انسان سرمایه برزن کند، مایه برود تا آبرو به حیثیت خودش رو حفظ کنه، حتی تا اینجا میکشه کار که انسان دهان شاعر رو میبندد به خاطر اینکه حیثیت خودش محفوظ و مسئول بماند. اون شاعر دهندلیلهی که شعر ابزار من خوردن او و حمله به حیثیت انسان هاست به یه جوری بود دهانش رو بست برای اون که با درهم و دینار باشد. این در راستای حفظ حیثیت و آبروی خود آدم است. پس بنابراین خود مسئله ارز و احترام و حیثیت انسان ها یکی از اصول لایتغیر ادیان الهی و معارف الهی است و در شرع مقدس اسلام بس جایگاه رفیع و ویژه‌ای رو به خود اختصاص داده است. این مقدمه این بحث است. یکی از رام‌های خدشه زدن به حیثیت و آبرو آن بود که قرآن اشاره فرمود و دیشب مقدمه اون رو گفتیم. فرمود والذین یرمون المحسنات، اون کسانی که رمی می کنند محسنات. اشاره کردیم رمی به معنای زدن با تیر است. در قرآن خوانده اید که خدا به نبی مکرم می گوید ما رمیت از رمیت بلاکن الله رمی. برای تشدید توحید عملی انسان‌ها خدا میگه پیغمبر آن تیر که تو زدی به هدف نشست و موفقیت تو نزدی، دستی از بین برو ناگه به کاری بکنن. این امداد الهی و نصرت خداوندی بود که تیر تا به هدف نشان به این نصرت و پیروزی آمد. تقویت بنیه توحید عملی اسلامی است. این آیه شریفه رمی به معنای زدن با تیر. اون مقصدی که به آن تیر میزنند مرما میگویند، زننده آن رامی میگویند. فرمود الذین یرمون، اشاره کردیم این رمی به معنای زدن تیر نیست. در اینجا اون تیری که اینجا خداوند سبحان میگوید تیر تهمت است، تیر حمله به جان انسان نیست و آبروی انسان است، به حیثیت یک انسان است. این چیزی است که در روایات و در متن فقه از آن تعبیر به قرض میشه. یکی از 16 مسئله‌ای که در اسلام حد معین ویژه دارد و در قرآن تصریح به اون میشود که الان میخوانیم فجلدوهم سمامی نجده هشتاد تازیان را شلاغ دارد، همین است. این مسئله قذف و رمی رو عرض کردیم، این به معنای زدن تیر. کدام تیر؟ تیر زبان. اون تیر زبانی که گاه از تیر سنان و شمشیر و گلوله بیشتر در جان فرو می‌رود. این همانی که به اصطلاح امروز کلام عرب میگن اقتیال، غربی ها میگن ترور. حالا ترور ترور شخص باشد یا شخصیت باشد. گاه شخص رو میزنند و صحنه برمیدارند، در حال نامش آوازه خصوصیت او باقی میماند، اما گاهی انسان زنده است، اونچنان شخصیتش رو ترور میکنند که دیگه در هیچ کجا آبرو ندارد، زبانش نمیتوند باز کند، هیچ کس حرفش نمیخرد، زنده بلا مرده بلا هیچ فرقی نمیکند، بماند یا نماند در جامعه تأثیری ندارد، قدرت و یارای سخن گفتن ندارد. موسی بن عمران است، میخواهد به مصر برود، مقابل فرعون نیستد. اولین مشکلی که دارد این است که خدایا من به گونه ای هستم که بلایم تلق و لسانی، خدایا زبان من باز نمیشه، من نمیتونم صحبت کنم. یعنی چه؟ یعنی موسی قدرت سخن ندارد؟ یعنی همون افسانه است که موسی آتش رو برداشته است در کودکی، اخگر رو بر زبانش قرار داده که فرعون ببینه اگر باریش فرعون بازی کرده است اکثر بچگی بوده است؟ نه، انبیاء الهی همان گونه که از جهت فکری در اوجن، در جهت جسمی و قوا در اوجن. پیغمبر مکرم اسلام قوی ترین مرد امت است در زمان خودش. بازوی علی بن ابی طالب را هم میخوابانند. جناب موسی بن عمران قوی ترین مرد زمان خودش و وجه از علاوه ارزه با یک ضربه کار را تمام میکند، وقتی میخواهد تمام کند. انبیاء الهی از جهت جسمی و فیزیک بدنی هم سرآمدند. اینها سالمترین افراد، جاذبترین، جالبترین. در یکی دو محرم قبل بود خدمت عزیزان وزاده و بستکن فبعل و جسم رو در همین ایام همینجا بحث کردم که خدا وقتی طالوت و نبی رو مطرح میکنن میگه هم خدا به او علم داد هم جسم عالی داد. وزاده و بستکن فبعل و جسم، علم رو کرده و جسم زیبا و عالی. این هم خودش بحثی ایش. موسی مشکل جسمی نداره، یه چیز دیگه ایده که داره موسی میگه، یه گرد دیگه ایده داره مطرح. خدای تو خودت میداری من متهم، منو به اتهام قتل برام پرونده تشکیل داره، منو قاتل معرفی کردن در مصر، من در نظام و حکومتی فرعون نام در لیست سیاه دارم، فردا اگر برون در اونجا سخن بگویم به ما میگویند ای قاتل دهانت درن. من متهمم، نمیتونم صحبت کنم. بلایم طبق لسانی، خدای نکند که کسی متهم باشد که یارای اطاعت شخصیت خودش نداشته باشد. همان گونه که نسبت به امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب دیشب خدمت عزیزان عرض کردم که اشتمال تشملت الجمیل و قعد حجرت الزمین، چون جمیل کند خانه نشسته این پسر عبی طالب و زبان تو بسته است چون به تو اتهامات و آنچه من میزدند. شخصیتی که برای او جفت اون کفش و اون چنانی پاره وصل زده به حکومت تمام وجود دنی هر زد به او بگویند که علی برای دنیاداری چنین و چنان کرده است. بذار جا دارد که کنج خانه بنشیند، بنشینم و سر برای پیشه گیرم، دنباله کار پیش گیرم، کار آنجا میتشم. پس بنابراین این ترور شخصیت خیلی مهمه. لذا خداوند سبحان از اون تعبیر به رمی میکند، تیر زدن میکنه. نمیگه اگر کسی تهمت بزند، میفرماد اگر کسی تیر بزند، چون اون تیر است واقعا. حال فرمود والذین یرمون المحسنات، این چیه؟ چه کسی رو اگر تیر بزنن به چه تیری بزنن؟ فرمود اون کسانی که محسنات رو تیر میزنن. فعل یرمون مذکره، یعنی اون مردانی، الذین مذکره، یعنی مردانی که محسنات مؤنثه. الان تعریف میکنم و توضیح میدم این کلمه رو. اون مردانی که زنان چنینی را متهم میکنند، آیا این آیه اختصاص به مردان دارد؟ یعنی اگر مردی یه تهمت بدی به یه زن بزند حکم به مردون اجرا میشه؟ نه، این بدون شک اگر فعلیه مذکر گفته میشه اختصاص به مذکر نداره، به اصطلاح تنقیح منات میشه، قیاس نیست، ملاک همون ملاک است. چه احترام و آبروی مردی را ما ببریم یا زنی را به این تنقیح میکنند؟ اما چون این مسئله نوعا متاسفانه از ناحیه مردان شروع میشه، مردان هم که دهانشون بیشتر باز میکنن و نوامیسشون رو و نوامیس دیگران رو متهم میکنن به مسائل و اونچنانی، رضا خداوند از مردها شروع میکنه بحث، چون تهمت زدن بیشتر کار مرداست در این مسائل خاصی که الان میگیم. رضا ما هشدار متوجه میشه به مردها و الا در زبان حضرات معصومی زبان مقدسی محمد و آل محمد در جای خودش مشخص است که هیچ فرقی نمی کنند. اون کسانی که به تیر تهمت می زنند محسنات را، محسنات از ماده حسن می آید، از ماده حسن. حسن رو تا میگن با ادبیات دینی زود ذهنتون ممکنه به اون زیبا سخن وجود مقدس صاحب این واقعی مبارکه مندرج شود که در نیشابور در نزد نیشابوریان و ارباب ادب و ارباب علم هنگامی که استلا و حدیث کردن به تنازای سخن کردن دست مبارک رو زد، پرده رو به کنار می نهاد، اونگاه فرمود از پدرم از پدرانم از ذات عربت اله تبارک و تعالی کلمه صلا و اله الله حسن، فمن قالها دخل فی حسنی و من دخل فی حسنی امن من عذابی. کلمه تیبی لا اله الله حسن خدا است. حسن یعنی چی؟ حسن یعنی بارویی که دور یه شهر می گرفتن، یه منطقه رو که دور اون می بستن، این ده، این بخش بسته می شد، این قلعه استوار و مصون ایمان، این حسن می شد. اینو حسن شرقی لا اله الا الله حسن است. اگه کسی اندرون توحید پا بگذارد از همه چیز محفوظ می ماند، بالله که از آفتاب فلک خوبتر شود، مصون و کامل می ماند. حسن همون حسار است. فرمود اون کسانی که زنانی که درون حسن وارد شده اند به تیر تهمت می زنند، باید اینها رو خوابانی برشتار تازیانه زن. این باید باز بشه این آیه، هنوز محل سخن و بحث دارد تا برسید به حدش. کلمه محسنات اینجا به شکل اسم مفعولی اومده، یعنی این با ساده باز تکرار می کنم، احسن یحسنو، احسان باب افعال است. منتها در باب افعال چند تا فعل از جینها سیغه فاعلشون بر وزن معقول می آید، مثل افلج، یفلج و افلاج میشه مفلج، باید مفلج بشه مثل مکرم اکرام کننده، اما میگن مفلج مثل مصحب. این هم یکی از اونهاست، یعنی محسن معنی اسم فاعلی دارد. آن کسی که رفته است توی حسن، این چه حسنیه؟ اون زنانی که میرن تو حسن اگر کسی بهشون این تهمت رو بزنند، خدا از اونها به گونه‌ای دفاع میکند که تهمت زننده رو میخواند شهر مقدس. این چه حسنیست که ما هم بریم تو این حسن؟ اون مردانی که تو این حسنن خدا حافظ آبروی این هاست، این چه حسنیست که ما هم از امتیاز این حسن استفاده کنیم؟ بله، این باید استفاده کنیم، باید بدونیم این چه حسنیست. اما خصولو فل اسلام سته، شش تا حسن در اسلام وجود دارد که اگر کسی وارد این حسن و این برجه ها و باروها بشود، یه مسئولیت و یه شخصیت فوق العاده پیدا می کند، اونگاه خدا حافظ شخصیت او می شود.
در حدیث داریم ان الله غیور و یحب خداوند غیور است و غیور رو دوست دارد و من غیرته تحریم الفواحش چون خدا غیرت دارد نه اون غیرتی که ما انسان ها میگیم چون خدا غیرت دارد یعنی خدا نسبت به بندگانش حساسیت داره بندگان خوبش لذا لطمه و فاحشه که میخواد به شخصیت اینها بخورد خدا دفاع میکنند حالا اینها کی هستند که خدا مدافعشون میشه شش مسئله است یک حسن اول اسلام است هر کسی گوینده اشهد ان لا اله الا الله شد بیاد تو حسن این وارد حسن میشه خود اسلام امتیاز اولین امتیازی که اسلام میدهد آن است که جان انسان محفوظ میماند اومدی تو حس جانت محفوظه کسی حتی تعرض به جانت ندارد ولو این که اعتقاد درونی هم نداری ولو این که عمل کرد درستی هم نداری انسان پاکیزه هم نیستی زشتی هم داری اما میگی اشهد ان لا اله الا الله قبول دارم پیغمبر رو هم قبول داری رسالتش رو میگویی اما پاش نیستدی عمل صالح نداری اما خدا و پیامبر به تو امتیاز رو میدهد وارد حس میشی که این حس تو رو حفظ میکنه جانت محفوظ مالت محترم میشه مالت مال مسلمان مال مسلمان رو کسی حتی تعرض ندارد جان مسلمان رو کسی حتی تعرض ندارد ناموست محترم میشه ناموست احترام این نکاحت قانونی میشه با اسلام حسن اولی که 1,350,000,000 سرنشین دارد این قلعه و اگر کسی وارد آن شود این امتیاز و مسئولیت رو پیدا میکنه حسن اسلام اما حسن دوم حسن ایمانه اگر کسی ایمان داشته باشه بعد از اسلام یه ویژگی های بیشتری پیدا میکنه یه مسلمان است اما تقید ندارد شربه هم دارد اما یه مسلمان است پایبند است به تمام آداب و احکامی که میتواند در حد وجود خیش تقید داره به احکام شرعی و وظایف اخلاق دینی رو کاملا سعی میکند انجام بده میشه مؤمن یعنی بعد از قبول کردن حالا مرد میدان عمل میشود ادعای گزاف ندارد ایمان حسن دومه اون کسی که مؤمن میشود از امتیازات ایمان برخوردار میشود نمونه شو عرض میکنم در باب غیبت با تمام خصوصیاتی که دارد میخوانیم من علقا جلبا و لحیا فلا غیبت لحیا اون کسی که جلبان و پوشش حیا را از وجود خودش برمیدارد غیبت اون مجاز است ده کس اندر اسلام که مسلمانند اما غیبتشون مجاز یک ظالم حاکم ظالم سلطان و حکومت ظالم که ظلم و رعیت می کند ولو مسلمان باشد غیبتش مجاز میشه غیبتش با عنوان نمونه فاسق انسان مسلمانی که فسق یعنی یه مسلمان است که فسق علنی داره هیچ اعتباری نداره از شخصیتش اومده سر چارچوب ایستاده است بیار باده که بنیاد عمر برباد است بیار که بس عمل سخصوص بنیاد است خورده است و نوشیده است مردم دیدند هر کجا غیبتش رو کنند اشکالی ندارد میگن چرا؟ میگن چون حسن ایمان بیرون اومده است اگر تو حسن ایمان میبود کسی جرأت نداشت غیبتش بکنه میزدنش یعنی مجازات محکومش میکردن اما اینجا از حسن ایمان بیرون آمده است متاسفانه پس ایمان یه حسنه اگر کسی تو حسن ایمان باشد مسئولیت و محفوظیت پیدا میکند نمونه که مربوط به بحث خود ماست در این آیه شریفه در باب همین اتهامی که الان مطرح میشه زن یکی از شؤونات حسن بودن ایمانی بانوان عفته زنان عفیفه اون کسانی که وجود خیش رو پاس میدارن و حرمت نفسشون رو دارن اینها با اون کسانی که عفت رو زیر پا میذارن در اسلام یکی نیستن یه حس ندارن این نکته درز میکنن بحثیست فقیهان بر این رویه سخن گفتند و فتوا دادن میدانید بحث حرمت نگاه و نظر این که مرد مسلمان نمیتواند به جیس و زلف زن مسلمان نگاه کنه نمیتواند به بدن زن مسلمان نگاه کنه این حرام است چه به قصد رجوه باشد چه به قصد رجوه نباشد چه با شهوت باشد چه با الفت باشد چه با دوستی با هر چی باشد فرقی نمی کنند نگاه کردن به سرویس و زلف و بدن برهنه زن مسلمان ممنوع و حرام است با پوشش آن که استثناء دارد صورت است و دست است این در باب حرمت نظر عرض می کنند اما نسبت به کافران چی؟ کافر که میگیم یه مشرک یه یهودی بگیم ها کمونیست رو نمیگیم یهودی و مسیحی به زنان یهودی و مسیحی نگاه کردن در حد عرف اجتماعی خودشون حرام نیست این وقت شما به یک کشور این جنب اروپایی میرید برید دوره میان شانزلیزه قدم میزنید هایپاک سید میکنید. خب در اینجا میبینید زنان دارن با اون پوششی که عرف خود انگلستان و لندن دارن قدم میزنن. شما به عرف اینها اگر به سرشون نگاه میکنید، به زبطشون نگاه میکنید، به بدنشون نگاه میکنید، قرض و سوق اینها ندارید، اشکالی نداره. شاید این داره النظر و الیه نه کن نظر و انها ترجمه میکنه. نگاه به اینها نگاه چون این بحثش. حالا این بحث رو مطرح میکنن، میگم مرد مسلمان، زن مسلمان، اگر یه زنی مسلمان است، مسلمان است، اشهد ان لا اله، اما ایمان ندارد، ایمان ندارد، نه اینکه هیچ ایمان ندارد، اما در بعد عفت ایمان ندارد، یعنی به گونه ایست شخصیت او که حجاب و اون حرمتی که شارع مقدس از یه زن مسلمان و اون تستر و پوشیدگی که میخواد اینو زیر پا گذاشته. من از کردم این بحث پوشیدگی عزیزان، بالا ما ایرانی ها یک دیدگاه دیگه ما بهش داریم. شما نگاه کنید به ادب فارسی خودمون، فکر نکنید که پوشش رو، مخصوصا این رو به خواهران عزیز خودم عرض میکنم، احساس نکنید این پوشیدگی را اسلام برای ما آورده است. حجاب رو اسلام برای ایرانی ها نیاورد، اسلام تکمیلش کرد، تسهیلش کرد. و الا خود تستر و پوشیدگی در دیرینه ایران زمین به عنوان یک سنت رسمی بوده است، حتی در درباریان این آب و خاک، در سلاطین این آب و خاک، برهنگی و عریانی در فرهنگ ایران زمین نبوده است. این مال جای دیگه است. منیژه منم، دخت افراسیاب، برو تو کاخ افراسیاب، منیژه ببین در کنار بیژن، منیژه منم، دخت افراسیاب، برهنه ندیده تنم آفتاب، آفتاب هم ما رو ندیده چه بکس دیگران دیده باشن. خود این پوشیدی خانه یه زن مسلمان وزیفش تسطوره هم نشده کن، اومد زیر پا گذاشت، مانند اون اهل ذمه رفتار کرد، سر رو برهنه نکرد، وجود رو عریان کرد، چشم دل باز کن، هجام بینی آن که نادیده نیست، آن بینی با یه وضعیت این چنین اومد بیرون. دیگر اینها اگر به گونه ایست هر چه بگویید اثر نمی کند، مبتزلاتی می شوند که لا ینتهین اذا نهید عن التکشف. هر چه نهیشون می کنید و ایشون تذکر می دید لسانی و زبانی اثر نمی کنه، حرمت نگاه کردن به اینها برداشته میشه. اینها میشن مانند زنان مسیحی و یهودی. این حسن ایمان برداشته شد، احترام شخصیتشون در این قسمت خاص، در قسمت های دیگه احترامشون هست، اما در این قسمت خاص احترام شخصیتشون برداشته شد. پس حسن دوم حسن ایمان است و چند برکات اون افتاد مثلا. سومین حسنی که در اسلام مطرح است عقل. عقل در اسلام یه حسنه، یعنی انسان وقتی که برخوردار و بهرمند از فضیلت بزرگ عقلانیت می شود و جوهر و گوهر عقل رو دارد، این توی مسئولیتی قرار می گیرد. اما وقتی عقل برداشته می شه، یه مسئولیت های هم برداشته می شه. نسبت به انسان مجنون، اون کسی که قبله عقل ندارد، یه امتیازاتی در شهر داده نمی شه، برداری داده نمی شه، مشخص هست، بیشه نوان روشن، شهادتش مسموع نیست، گفتار اون خبر موثق نیست و و و خیلی مسائل دیگر. اما با عقل انسان این مسئولیت شخصیت پیدا می کند. این نعمت بزرگ الهی با حال انسان رو بالا می برد، حس می دیده. سه چهارمین حسی که مطرح می شود آزادی و حریت است. متن فقه در نزد فقیهان شیعه عرض می کند به تعزیزان، چهارمین حس حس حریت و آزادی است. حر بودن یه حس، انسان وقتی حره در یک فضایی و در یک حسنه به اصطلاح محترم میزید و زندگی میکنند و احترام به دیجه ایتو برگردار بخونند میشند. پنجمین حسن ازدواج و نکاه. انسان تا ازدواج نکرده است از یه امتیازاتی برگردار نیست، اما وقتی ازدواج میکنه و نکاه میکنه میاد توی یه حسنی، یه تسلیم شخصیت، یه مسئولیت شخصیت پیدا میکنه. اینو شنیدید وقتی این عابد ها میخوان عرب بخوانن، گاهی این حدیث رو میخوانن، میگن که من قال رسول الله من تزوج فقد احرز نصف دینه فعلیه به نصف الافر. هر کسی که ازدواج میکنه نصف دینش حفظ میکنه، در دنبال حفظ اون نصف دیگر. ازدواج نصفی رو براش یعنی نفتو بش، ازدواج 50% رو نگه میداره، 50% دیگر خودت علمت رو نگه دار. حتی از این بالاتر هم داریم من تزوج فقد احرز ثلث صاحب دینه، هر کسی که ازدواج میکنه دو سوم دینش رو ازدواج. البته اینجا بحث بسیار است، نیاز به موشکافی دارد که چرا اهل بیت این جمله رو میگن، پیغمبر این جمله رو میگن، اما در کل مورد بحث ما فقط همین رو داره. ازدواج کسی نمونش در همون بحث قبلی ما، یه جوان مجرد غیر متعهد مسلمان یه اشتباه انجام میده، یه مرتکب یه ناهنجاری جنسی و انشانانی می شود که سخنش در شبهای قبل زد و مجازاتش همون بود که مطرح شد فجلو حسن مرد جلده این سات بازیانش الله باشه اگر احرار کنه یا اگر شهار فشاهد بیان اگر ثابت شد باست ازدواج بود یه مرد مسلمان زندان این کار رو کرد یه زن شوهردار این کار رو کرد اینجا دیگه کسی تازیانه نمی زنه اینجا بهتر رکش نه اینجا خیلی میاد بنا چرا؟ میگن تو حسین بودی؟ تو که مسئولیت داشتی؟ کار ما سهل است ما از تو اینها خوب نیست اون جوان به هر حال وضعیتش معلوم بود اون دید شهوت کار خودش کرد اما شما چی؟ شما چه نشون کاری انجام دادی؟ توجیه ندارد در شهر این حسن ازدواج مسئولیت این کلیلی دهد اینم یه حسن به اصطلاح در کنار قبیله حسن پس بنابراین اسلام است و ایمان است و عقل است و حریت است و به اصطلاح ازدواج حالا یه مورد دیگه هم داره اختلافی است که بگذاریم شش مسئله رو میگن حسن اگر کسی وارد اینها شد میشه محسن یا محسنه چه زن باشن؟ چه مرد باشن فرمود والذین یرمون المحسنات اون کسانی که اتهام میزنن اون کسانی که به تیر تهمت میزنن مسلمان عفیف عاقل حر اینه که پنجمش فرقی نمی کنن چه ازدواج کرده باشن؟ ازدواج کرده نباشن در این فرقی نمی کنند این تهمت رو اگر به تیل ازدواج کرده هم بزنن همین مجازاتی که الان عرض می کنید وجود دارن والذین یرمون المحسنات اون کسانی که تیر می زنن به اون کسانی که تو این پنجتا حس اومدن تیر رو با چی می زنن می گید رماح و به سهم زد او را با تیر اینجا می فهمد کسانی که می زنن محسنات رو نفر با چی می زنن با چی می زنن این خودش معلومه کنی میگن در عرب قضا یا قیاسات آمه به شما میگویند آقا علی را احترام بگذارید میگه چشمانه نمیدونید چرا باید علی را احترام بگذارید به چی بشه احترام بگذارید معلوم سال گاهی میگن آقا این آقای عالم رو احترام بگذارید بعد میفهمید چرا باید احترام بگذارید چون علم داره به خاطر علمش گفتن احترامش بگذارید من اکرم عالما فقط اکرم علی پیغمبر گفته است مقام علم رو پاس بدارید تا در جامعه شوق ایجاد شود به مقام علم و دانش اینجا خداوند نگفت اما از لفظ معلومه بل الذین یرمون المحسنات کسانی که تیر تهمت میزنند به زنانی که عفیفن اینا تو حسنن کدام تیر است؟ تیر بی عفتی است اتهامات جنسی است حالا حکم اینه عزیزان اون که تا الان گفتیم این حکمی که از آیه شریف استفاده میشه همونطور که بیان شد این رم یا به تعبیر فقیهان قصد است قصد دو تا تهمت اگر دو تا تهمت رو یه انسان مسلمان یا غیر مسلمان هر چی به یه مسلمانی بزنند با این خصوصیاتی که عرض کردیم دو تا تهمت رو بزنند چهار حالت در اینجا پیش میاد تهمتی که میزنند نصف صریح متن کتاب نبوی و لسان اهل بیت علیهم السلام و متن که تهمت به زنا و متاسفانه به لغات است اگر یازانی یا لاعت گفته شد بگه این مثلا فارسی عربی نداره انگلیسی بگه و هر زمان میخواد بگه اگر این مطلب رو برسوند ای فلان کاش اگر این جمله رو بگه چهار همین که بگه همین که به زبان بیاد به کسی بگه ای فلان کاش همین که این جمله رو گفت چهار حالت پیش میاد یعنی که میگوید و از عهده پدر میآید یعنی اینو که گفت بعد گفت چهار کنه اگر بخواد اثباتش کنه گفت چهار تا شاهد اقامه کنه قرآن میگه این کسایی که میگن ولم یعتو به اربعت شهدا چهار تا شاهد نمیارن عزیزان در قتل نفس در شرع مقدس اسلام دو شاهد کفایت میکنه اگر دو نفر شاهد عدل محکم پسند درست و حسابی و استخواندار اومدن گفتن ما دیدیم که ایکس زد ایگه دو کش اینجا میتونن ایکس رو بگیرن میتونن زید رو بگیرن یعنی با دو تا شاهد قتل ثابت میشه با بدیهی مقدماتی که در پرونده وجود دارد با دو تا اقرار یک کسی یاد بگید من کشتم بعد در فرداد بگید بله من کشتم دو تا اقرار اگر کسی بکند میشه قاتل اما در مورد مسئله جنسی با چهار شاهد ثابت میشه نه با دو تا قضیه از قبل هست سنگین تر و با علم چند مشخصه چون ان الله الله اکبر ان الله ستیر و یحب الستر خدا پردپوش است و پرده پوشی را دوست می دارد خدا نمی خواد خیلی این حکم گفته میشه شدت به حدت حکم
اما خیلی به نام نیست که آبروی انسان ها برده بشه هر کسی رو به خامنه بزنند. اِنَّ اللَّهَ سَتِيرٌ وَيُحِبُّ السَّتْرَ. وای دارد در بعض از متون که افر کأنه افل، اونقدر خداوند سبحان میخواهد بپوشاند که انسان ها احساس میکنند که ندیده است، نعوذ بالله، یا نظر ندارد. یعنی این مسئله خاص جنسی چهار شاهد کار رو رشوارتر میکنه. سن کجا چهار که شاهد عدل بودن یه جا که صحنه چنینی را نظاره کنن، اونم با اون خصوصیاتی که نمیدانم چلچی در فلان بس و خاصی دارم در تفیل تحریر ایران در به تحصیزان چی میدونم که شاهد اقام کنن؟ نوعا این خیلی مجرد به اقرار باشه. اگر به اقرار باشد میشه چهار به اقرار، باز چهار اقرار که شد حکم ثابت میشه. یک، اگر کسی به دیگری این تهمت رو زد، چه زن به مرد بگه چه مرد به زن بگه، هیچ فرقی نداره. چهار شاهد میتونی اقامه کنی به صفت. اگر چهار شاهد عدل اقامه کردی، این طرفی که بهش تهمت زدی میخوانند و عرض به خدمتون حدش میزنند. اما اگر گفتیم نتونستی چهار تا شاهد بیاری، سه تا شاهد آوردی، دو تا شاهد آوردی، یک شاهد آوردی، اونگاه رو میکنند به این کسی که متهمش کردی، میگن آقایی که مورد اتهام و حق که شخصیت قرار گرفتی، آیا تو راضی از این میبخشیش یا نمیبخشیش؟ میگه نمیبخشم. میگن بخوابانی تشتاد تازگانه بزنید که اومد دارن دارم. میگه بخشیدن. میگن هر دوتون بلید در بلا و در امان خدا. این چند حالت که در مسئله پیش میاد. خداوند سبحان فرمود والذین یرمون المحسنات، اون کسانی که رحم میکنن و به کیل تهمت میزنن، این کسانی که رفتن توی این حسن ها و این حرمت ها رو پیدا کردن، ثم لم یأتوا بأربعة شهدا، و نمیتونن چهار تا شاهد اقامه کنن، قدرت اقامه شاهد ندارند، فجلدوهم ثمانین جلده، هشتاد تازیانه بزنید. فجلدو رو بکنن چی بزنن از خود آیه مشخص میشه کار ما نیست. بنابراین که هر دو منزل اجتماعی پیش بیاد هر چیز دلش خواست شلمان دستش بگیرد، این مشخص کار کیست؟ فجلدوهم گفتیم در عصر غیبت و در عصر وضوع این کار کیست؟ اونگاه اشاره شد که از خود این فهمیده می شود که فجل روحم این باید با چی باشه؟ این باید کیفیت زدن هم معلوم شه، این باید جلدی باشه، نمی تواند عمقی باشه، وقتی که می خواهد جراحت بشه باید عمقی باشه، نه باید جلدی باشه. و خصوصیات دیگه این که اون شب اشاره کردم خدمت عزیزان در باب اون سمانی اون تجلده و ستازیانی مسئله قبل ولا تقبلو لهم شهادتا ابدا. ببینید چقدر ظریف خداوند مطرح میکنند. وقتی یک کسی میاد حیثیت دیگران رو زیر سوال میبرد، انگیزه شده چیست؟ وقتی این بنده نوعی میام یک کسی رو متهم میکنم و شخصیتی رو مورد اتهام قرار میدم، هدف من اینه، من میبینم اون جلوست، من عقبم. نوعا ریشه روانی عمده اتهام زدن به دیگران اینه که عده‌ای در جامعه احساس میکنن عقب ماندن خودشون علت جلو رفتن فلانیست، چون میبینن فلانه جلو افتاده هست، خودشون هم افتاده هم نمیان فکر کنن، بررسی کنن عدم لیاقت، بیکاری، بی‌حوصلگی، کسالت، کمکاری، تنبلی، اینا رو بررسی نمی کنن. احساس میکنن که اونایی که جلو رفتن مقصر شدن که ما عقب موندیم. خیلی تو جامعه فکرشون اینه، از اون دنبال میرن که اونایی که جلو رفتن چکارشون کنن؟ عقبشون بگیرن، از اون مجبورن اتهام بزنن. حاصل از اینکه گر هوای از جهان شود معلوم، کس نیاید به زیر سایه بوم تغییر زدی. اینطور نیست. باید قیامت رو درستش کرد، باید کار رو درستش کرد، باید تاش رو درستش کرد که انسان قدمی بردارد. اما عده‌ای از انسان‌ها برای که برای خودشون کسب اعتبار بکنن دیگران رو بی‌اعتبار میکنن. خداوند سبحان مقابلشون نیستن. فرمود اگر کسی این کار رو کرد، گذشته از این بی‌حرمتی که کرده است و جریمه شدید، اضافه در اون هم مجازات میشه. مجازات چیه؟ شخصیت، حیثیت اجتماعی خودش رو زیر سوال ببره. چطور؟ به این شیره. ولا تقبلوا لهم شهادتا ابدا. دیگه به عنوان یه شاهد در هیچ کدام از محاکم حق شرکت ندارد و قولش مورد قبول نیست. خب میگید باشه چه اشکالی دارد؟ خیلی اشکال دارد. میدونید چه امتیازیست؟ اینکه به عنوان یه شاهد یه کسی رو بپذیرند و نپذیرند این امتیاز کمی نیست. اساس و زیربنای قضاوت و شهادت تشکیل میدهد. وقتی که قلم میخواهد بر سطح بلغزد و حکم صادر کند، جوهر قلم شهادت است در دستگاه قضایی. پیغمبر با اون عظمتش میگد انما عرضی بینکم بالایمان و بالبینات. من پیغمبر هرگز با اذن غیبم نمیشینم میگم فلان کس تو خونش این کارو کرده، حالا بیاید بزنیدش. نه، هر چرا اسرار هم آموختن مور کردند و دهانش دوختند.
این که من عرف الله چند درسا انبیا که نمیان پیغمبرات بیمیان پشت پرده مردم بگن جریمه شون کنن. پیغمبر هم که بینشیند به قضاوت بر اساس شهادت قضاوت میکنه، بر اساس مستندات فرزنده قضاوت میکنه. مقام شهادت خیلی مهمه در اسلام. اصلا شخصیت رو با شهادت میسنجن. صبح از میکردم به دوستان یک گروهی هم در جامعه که به اینا میگن شهادت چون قبول نیست به لحاظ ناهنجاری هایی که دارن. فرض بکنم یک از این طبقات متکلیه، کسی که سائل به کم دستش رو پیش دیگران دراز میکنه بده بده، شخصیت شهادت او سقوط پیدا میکنه، دیگه شهادتش مسموع نیست، اعتمادی به شخصیتش نیست که این دست کجا دراز شده باشد، پیش چه کسی دراز شده باشد. اصلا خود شهادت قبول باشد یا نباشد، این اثبات شخصیت و قلب شخصیت است. این بحث کلی نظریه اینه. فرمود خداوند سبحان و لا تقبلوا لهم شهادت ابدا. اینا میخواستن آبروی مردم رو از بین ببرن. خدا چیکار کرد؟ خدا به شکل قانونی آبروی خودشون از بین میبره. خدا دفاع از حرمت انسان ها میکنه، حرمت رو پاس میدارد، به اینها رو محکوم میکنه و اولئک هم الفاسقون. و خود این عمل از مصادیق فسق است. اولئک هم فاسقون، این ها متاسفانه میشن فاسق. یه جمله از می کنم و ادامه سخن بدست با اون قسمت های لطیفش الذین تابوا من بعد ذلک و اصلحوا فان الله غفور رحیم. این ان شاء الله برای فردا شب به تعطیل هم اونا مجاهدون فاسقون. به شبی از کردم خدمتتون شب دوم بحث بود، گفتم کلمه سوره یا کلمه آیه از ابتکارات قرآن. تا قبل از اینکه قرآن نازل بشه کلمه سوره و آیه در این معنایی که قرآن به کار می‌برده است کاربرد نداشت. یکی از اون کلمات کلمه فاسقه، هیچ کلمه است. کلمه فاسق از ابتکارات قرآن است. کلمه فاسق قبل از نزول قرآن در کلام عرب معنا می‌داد به معنای خارج شدن از یه جا و چیزی. اما در اسلام قرآن اومد کلمه فاسق رو در کسی به کار برد که از جامعه انسانی به در می‌آید، از لباس انسانیت خارج می‌شود. اون کسی که به لباس تقوازا و که خیلونکم رو از ترش در می‌آید. تا انسان‌ها لباس انسانیت به ترشون برشون دارن یه چیزی، اما وقتی در آوردن میشن فاسق. فاسق یعنی کسی که از لباس انسانی و جامعه پاکیزه به شریعت به در آمده است. خود این لباس به اجتناع آدمی شریف است. به جان آدمیت نه همین لباس زیباست. نشان آدمیت اون مشخص بودیم لباس، نه لباسی که در تن است. لباسی که در جان و در روح، اون حلهی است که جان و روح رو در برمه گیرد. این شد فاسق. فسق گاهی نقطه مقابل ایمان است. فسق گاه نقطه مقابل عدالت. افهم کان مؤمنن کمن کان فاسقون لا یستوی. این فسق که اینجا خدا برمیده این نیست. این فسق نقطه مقابل عدالت است. این رو برمان یه عادل که جامعه قبولش ندارد. کسی که حاضر می شود مشاوره می کند حاول و حیثیت دیگران رو، این خیلی روش حساب نکنید. خدا بجمون فاسقون. خب بس هست از یه تفسیر، من این رو برای خودم عرض می‌کنم از اینجا. این رو تأمل کنید. من متاسفانه خب می‌دیدیم دیگه برام یکی از چیزهایی که در جامعه ما از هنهایی که خیلی رنگ نداره آبروی انسان هاست. ما ها خیلی راحت آبروی هم به زیر پا می‌ذاریم. به مختصر چیزی سری لب باز می‌کنیم می‌گیم. ما حرمت خیلی نگه نمی‌داریم برای هم. و این دوری از فرهنگ قرآن است. این دوری از فرهنگ عقبه طریق مصلاف و سلام کلمات ناسزه ها گاه میبینی خیلی به راحتی و زبان ها جاری میشدن. خدا میدوند نگاه کنید از اول عرفه دو سیوم دردی به خود زهر آشورا، خودش زنش بچهش از خوابش و فقاش کسانش همشون. اصلا کلام آشورا رو بگذارید، از بعثت نبی مکرم بگویید تا روز آخر شهادت از تأثیری، از کل این معارف و کل این کلمات رو، کل این مذهب رو، یه جور اجازه سب دادن، اجازه فخاشی دادن، اجازه کلمه زشت استثناء کرده جمعی از اون که میشه این کلمه رو بگید زمنان اگر اینجا پیش اومد بگید اصلا ما نداریم. ما کلام زشت مجفز نداریم. بعد گفتن یه جایی میتونی دادت بلند کنی، اونم کجاست؟ لا یحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم. اگر دیگه دارن ظلمت میکنن میتونی فریاد برآوری، جهر به سوء من القول، صراف و فریاد کنی. اما همینجا که میخوایی فریاد کنی حق نداره فحش بدی به سرنگ ظالم، فحشش بدی و بگی ظالم. نمیتونی.
آبرو رو پاس بدارید عزیزان. خدا میداند اینها حق دیگه حرفا. خدا آبروتون پاس میدارد. شما به آبروی دیگران تعدی نکنید. خداوند حافظ آبروی شما. خداوند سخن کن. با آبروی قرآن دلهای ما رو به معارف حق قرآن بیچذبیش منور و مزین بگردان. توفیق استفاده از آیات و جلات خودش رو در این ایام بر ما بیش از بیش ارزانی بدارد. دست ما از داور قرآن به اطلاع کوتاه نگردن. سلامت مرد بفرد. شبه نامه از آیات سنی و شبه تاسوهای عبی عبدالله حسنی کلمه تاسوها یعنی خاصی نداره از جهت لغوی از ماده تسعر میاد. تسعر یعنی نو. نهم هر ماه را تاسوعا میگویند. اما هیچ تاسوعایی سیر النبی نمیشه. و در خود اصطلاح فرهنگ عاشورا تاسوعا یوم حوسر فیه الحسین و اصحابه. روزی که از سیر شهدا و یارانش در معاصره قرار گرفتن روز عاشورا است. که دیگه کاملا اول رو تنگی کردن و دست انجام شد. و از طرف دیگه چون از صبح امروز یعنی از روز از سحر هشتم بود که دیگه کاملا آب رو بر روی حسین رو نمی و سپاه اندهش بستن کوفیان دیگه اوج آتش رو در اون گرمای آنچنانی اراق و فصل وقعه عاشورا در تیر ماه هست. نمیدونم بیدانی عزیزم یا نه عاشورا روز عاشورا دوشنبه ای در تیر ماه بود. از یه روز دوشنبه ای در تیر ماه فصل جهت نجومی این بوده. حالا وضع عجیبی است دیگه. روز تاسوعا این اتشها با آج میرسند. یه چنین روزیست بردا مصیبت این روز هم مناسبت با همین حرف دارد با همین درس دارد. نام کسی برده میشند که علای آیا سازی عدل کردن سخن از ساوری گفته می شدن که او می خواهد لطاق تشنه رو سیاه کنه. شنیدید وقتی که حضرت امیر علیه السلام بعد از زهرای مرزی خواستن همسر خیار کنن به این جمعه چون حضرت علی نصابه بودن علم نصف می دانستن دوندن برادر برای من یه همسری پیدا کن که به هر حال ژنتیکش نسبت به شجاعت تعمیه شده باشه. یه کسی باشه که جنه براسر که شجاعت ما را حروم نکنه. گشت گشت جناب عقیل از قبیله بنی کلاب پیدا کرد. بنی قبیله بنی کلاب خیلی افعال خوش صلاباتی بودن لعنت الله بنیشون هم خیلی در این مثل شمر ابن زنجوشت که از بنی کلاب است. از قبیله کلاب فاطمه کلابیگر و حضرت ام المنین کلابیگر رو انتخاب کرد و از امیرم انتخاب را صفحه گذاشتن و این بانو هم بی نظیر عمل کرده. من نمیدونم از این رو حس کردید حتما وقتی وارد بقیه میشید اصلا ناخودآگاه وقتی انسان کشیده میشه نزد شب به طرف قبر و ملبه این که خانه دیگه دست میده من دیدم من واقعا مشاهده کردم همه دوستان همراهای من اینطور بودن در سفرات گرفتم دیدن اینها به اونجا که میرسن میرن اونجا شور دیگه بهشون دست میده. این بانو چهار تا پسر تعلیم امیر بزرگمنین کرد. چهار تا پسر که هر چهار تاشون شیعان رو بیشه شجاعت بودن. سه تاشون اول به میدان رفتن کشته شدن روز عاشورا بعد چهارمی به میدان کاغذ هاش چهارمی نبود که وقتی قنداره شد از تعمیر المومنین دادن آقای نگاهی تو صورتش کردن اشکای عقیب در بیکاره جاری شد یا اول حسن میشه به گرده میکنی دیدن نگاه هردی به بازوهای پیچیده یه کودک افتاده است گویا علی داره میشود که والله قطعت و یمینی ابنی و آبی ابدا اندی و از امام صادق یعنی در میشه که امین المؤمنین صدا داده که خدا اگر دست را رد کنید باز هم حمایت دست به سر بهشان برسانه. مصیبت این بزرگ است. من طبق معمول به تکرار معتل میشم خطه میخوانم از مصیبت تاسوعا بزرگ و نهی و این بزرگا استفاده میکنیم و بهره ببریم. انما عباس لما رعا وحدتا وحدتا او اتا اخا وقتی که وجود مقدس حضرت عباس دیدن برادر تنهاست دیده ایشی ندارن اومدن جلو و قال یا اخی حل من رو بسهد و بعد اجازه میدید من هم به نیدن برم به حسین سانت این لحظه فبجر حسین علیه السلام بکاوان شدید را اگر میخوایی گریه کنید مقتل میگوید امام حسین با سلامی بلند کرید و با ناله گرده بکاوان شدید را
نگاه می کنم قاسم در آجازاله می بینم نگاه می کنم علی در سر ششمانه می بینم دیگه نمی توانم تحمل کنم برادر لقد زاغ صدری و سلیم فمن الحیام و ارین دانه اتر و ساقی من حاولا و منافقی می خوام برم انتحام بگیرم مکارم انجام بدم و قال حسین علیه السلام فتر لحاولا ان اتفال قدیل من الما برادر را قدیل می بینم من این کم آفر این بچه ها بیا آیا صدا را اونها را نمیشنم چیزت هم اونجان الاتش فرجب فرسه و اخذ رمحه بل گرده اصل میزه در چهار رمحش یونید به دوش هم چند به سوی میدان آمد قصد نهب الفراس به طرف فراس فا احاوت به این اربع سآلاف چهار هزار نیرو فراس رو گرفتن اما وجود مقدس عباس ابن علی کسی که شیر را به شب دوم آورد اما خون علی در رگ دارد وارد شریعه شد همه اینها رو به کنار زد فلما اراد ان یشرب غرفة من الماء دست به زیر آب برد به تعبیر متن مقتل ذکر عطش الحسین اطفال یا بلبهای تشنه برادر نه عباسی مروفت نیست تو سیراب باشی به حسین فاطمه تشنلب آب رو بر روی آب و مشک رو بر روش می کشد از شریعه بیرون آمد به سوی خیمه ها حرکت می کند و به سوی اطفال برادر اما چیزی نگذر شمر به جای آن که عباس آب به خیمه ها برسد صدای عباس می رسد که اخاه عدل که اخاه حسین برادر سوی الله صلی الله علیکم یا اهل بیت نبطه